بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عرض کردیم که در جهان اسلام در باب عقل و نقش عقل در حوزه معارف و احکام دینی سه رویکرد مختلف یا سه موضع مختلف به وجود آمده است، یکی افراطی و دیگری تفریطی و سوم اعتدالی. رویکرد افراطی در جهان اهل سنت اجمالاً تعریف شد، مقصود چیست؟ مقصود استناد به عقل ظنی است و قرار دادن عقل ظنی در کنار وحی، ادل وحی، یعنی ادل کتاب و سنت، که در حقیقت قیاس یا استحسان که در فقه اهل سنت، مذاهب اهل سنت، مخصوصا در مذهب حنفیه و همچنین مذهب شافعیه و همچنین گفتیم مالکیه قیاس مطرح است، یک چنین شأنی و جایگاهی برای عقل ظنی قائل شده. فرمایش مرحوم شهید صدر را هم اجمالا عرض کردیم که می‌فرمایند منشأ این گرایش و یا این رویکرد این بود که دچار در واقع یک نوع خلع از نظر منبع برای اجتهاد و استنباط احکام آنها قائل هستند، از نظر اینکه بیان شرع اونی که در کتاب یا سنت آمده وافی نیست، در حدی که دست مجتهد باز باشه و بتواند احکام موضوعات را در زمان و مکان مختلف استنباط بکنه. خب باید یک چاره اندیشی میشد، اینه که حالا مثلا قیاس را به عنوان یکی از این چاره اندیشی ها اونو مطرح کردن، بعد بحث مصالح مرسله و استحسان فقیر اونجا را هم آورد. در جهان شیعه چنین روی کرده افراطی عرض کردیم که به صورت رسمی رسمیت نیافته، تک و توکی گاهی از قدمای ما نقل شده که اینها گرایش به قیاس داشتن، اما این در حد شاذ، یعنی به صورت شاذ موارد خاصی است. اینکه متفکری باشه مذهبی، روشی، منهجی را ادعا کنه و دیگران از او پیروی کنند در شیعه ما نداریم. اجتهاد شیعی اجتهادی است که بر اساس کتاب و سنت و عقل یقینی شکل میگیره، بنابراین فارق بین اجتهاد شیعی و اجتهاد سنی از نظر منبع این است که بعد از کتاب و سنت عقل را ما مطرح میکنیم، عقل یقینی، اونها عقل ظنی. فرق دیگر هم این است که اونها از نظر منبع سنت که قول و فعل و تقریر معصوم است بعد از پیغمبر دیگه قائل نیستند، ولی ما قائلیم، البته نه این که جدید قائلیم، ولی معتقدیم که سنت راستین، یعنی بیانات پیغمبر برای تبیین معارف و احکام، انا مدینة العلم و علیون بابها، این در اختیار اهل بیت قرار گرفته است، یعنی تارکان که کمو سقلن کتاب الله و اطرتی و امثال اینها دیگه، حالا عدلش فراوان. خب این تا 260 استمرار پیدا میکنه لااقل، و به خصوص در دوران حضرت امام صادق علیه السلام خیلی بست این تبیین میشه، گسترش پیدا میکنه. خب این هم فرق بسیار برجسته است. لذا شیعه در حوزه اجتهاد احساس اون خلع به لحاظ منبع را نداره که بخواهد متمسک به قیاس بشود، با همون عقل قطعی و کتاب و سنت، قول معصوم، فعل معصوم، فعل معصوم، میتواند به مسائل و به مباحث و اینها به جواب بده. این فرق بسیار مهم است. نه، این در طول به این معنا که بله، در قدم اول میرن سراغ قرآن، بعد هم میرن سراغ سنت. حالا که نیافتن چه میکنند؟ ما به عقل رجوع میکنیم. فرض کنیم اگر یه جایی داشته باشیم، عقل یقینی، دقت میکنیم؟ ما هم همین رو میگم دیگه، یعنی کتاب و سنت، عقل هم ادل کتاب و سنت است، یعنی خود یک منبع یا یک مدرک مستقله. کار کتاب و سنت رو میکنه اگر یقینی باشه. حرف ما این. حالا اونها میگوین کتاب و سنت و قول صحابه و اینها اگر نشد چه بکنیم؟ میریم سراغ عقل. اونم میگه میریم سراغ عقل، اما عقل زمینی. دقت میکنید؟ همون نقشی رو که ما برای عقل قطعی قائلیم که در عرض کتاب و سنت، یعنی ادل کتاب و سنت و مدرک مجتهده، اونم این رو برای عقل زمینی که قیاس باشه قائله. این در طول که شما میگید به لحاظ رتبه است، مثلا که رتبهش اینه، اما وقتی نوبتش شد دیگه در طول نیست، نوبتش که شد در عرضه. دقت میفرمایید؟ در طول اونجاییست که بر اساس مثلا عمومات کتاب وجید، مطلقات فرمی شود که بر اساس معیارهای عقلایی در تطبیق یا در فهم نصوص یا ظواهر و امثال اینها، عقل را به کار بگیریم برای اینکه از این قواعد و در پرتو آیات و روایات به نتیجه برسیم. این میشه در طول، این ابزار. البته اینجا در طول دیگه تعبیر اصطلاحا نمیگیم، میگه عقل ابزاری. عقل ابزار اجتهاده، یه وقت عقل مدرک اجتهاده. اینجوری فرقش اینه، عقل قطعی مدرک الاجتهاد است یا عقل ظنی مدرک الاجتهاد است. خیلی فرق بزرگی است. ما میگیم عقل قطعی، کل ما حکم به العقل، عقل یقینی، یعنی این حکم به شک. حالا خب باید بحثش بشه. فعلا فرق اینه. فرمودن مرحومه صد می فرمند چون یک خلایی را اول به لحاظ بیان شرعی، مخصوصا در فقه ابو حنیفه، خدمتون عرض کردم ایشون سختگیر بوده در روایات، لذا روایات اندکی از نظر او صحیح و قابل اعتنا شناخته شده. خب چه بکنه دیگر، این همه احکام موضوعات را از راه قیاس استفاده کرده و ایشون هم به قیاس خیلی معروفه دیگه، یعنی مشهورترین شخص در فقه اهل سنت، مدار سنت، ابو حنیفه است که به قیاس خیلی شناخته شده. خب از شبه که بعد ایشان، حالا این رو من فراموش کردم که بگم، مرحوم آقای صدر، شهید صدر، می فرماید کم کم این نارسایی و خلع بیان تحول پیدا کرد. این نکته رو یادم رفت بگم، که دقیق است، گرچه حالا ایشون اون را اجتهاد میکنه ها، ولی قابل بحثه، قابل توجهه. میفهمن تطور و تحول پیدا کرد این خلع و نارسایی بیان شرع نسبت به احکام که اونها را به قیاس و استحسان برانگیخت، سوق داد، کم کم تحول پیدا کرد، شد نارسایی اصل حکم شرعی در نفس الامر و الواقع. یعنی اینجوری وانمود شد که خداوند متعال شارع بخشی از مسائل و موارد را، حکمش را تشریع کرده است. عجب فرمودید، بقیه را واگذار کرده است به مجتهدین، به مجتهدین، که اون وقت می شود تصویب. این نظریه تصویب که پیدا شد، می فهمن از اینجا پیدا شد که وقتی که گفته شد که مجتهد خدای متعال دیگه، حالا مثلا طبق این مبنا خداوند متعال این بخش را، مثلا این که فرض کنم ما در روایات داریم فرض الله و فرض النبی، که البته حالا خود اون نیاز به بحث داره، هایی بحث دقیقی است، مثلا تشبیه بخوام بکنیم ما رو فرمایش ایشون رو از این قبیل شما در نظر بگیریم که اگر گفتیم مثلا فرض کنید که صوم غیر ماه رمضان این فرض النبی هست یا نوافل یومیه سنت قدر باید که داریم این مثلا فرض النبی است، حالا یه چنین چیزی را بگیم که برای فقیهان و مجتهدان که انه اجازه داده شده که حالا که آقا شما رجوع کردید حکم شرعی را نیافتید در مثلا کتاب سنت و فصل اجماع اینها، اینجا دیگه دست شما بازه، اصلا شما جعل حکم میکنید. بعد مرحوم آقای صدر میفهمد لذا از نظر این آقایان دو نوع اجتهاد داریم، مجتهد دو تا کار میکنه، یکی کشف الحکم میکنه یکی جعل الحکم میکنه. اونجاهایی که منبع هست مدرک هست این در واقع کشف میکنه، اما اونجاهایی که دیگه نیست خودش جعل میکنه. حالا که اینطور شد اون وقت گفتم خیلی خوب مجتهد مصیبه دیگه، چون خدا اجازه داده هر چی مجتهد حکم کرد همون میشه حکم واقعی، واقع خالیه، یعنی تفسیر معنیش این است دیگه، تخته این است که در واقع حکمی است یصل المجتهد الی اولا یصل اذا وصل میشد مصیب، اذا لم یصل میشد مخطئ. اما اگر گفتیم نه اون واقع نفس هم خالیه حکمی نداره، این معلق شده به در مثلا اراده و فتوای مجتهد، این میشه تفسیر دیگه، یعنی خدا اینجوری خواسته ولو حالا متعارضن باشن. ایشون میفهمد این بحث تفسیر که به وجود آمده یک چنین تحولی، حالا البته اینا مستند نمیکنه که فلان شخص اینجور گفته فلان کتاب اینجور نوشته است، این در واقع تحلیلی ایشان فرموده که اگر مایل باشید که رجوع بفرمایید در این کتاب المعالم الجدیده ایشان این را بیان کردن. الاتجاهات المتعارضه الادراک العقلی، یعنی روی کرده های متعارض ناسازگار در بحث ادراک عقلی، بحث را دارن صفحه 34 شروع میکنن. المعرکت و ضد استقلال العقل، این مدرسه در واقع برمیشهد که افراد را دارد بیان میکنند که مکتب ابو حنیفه و اینا صفحه 36. حالا کمی اگه اجازه میدید عبارتش بخوانم خدمتتون. میفرماید و علا ای حالن وقد شاعت فکرت و عدم کفایت الکتاب و سنت لاشباع حاجات الاستنباط و لعبت دورا خطیرا فی عقلیت کثیر من فقهاء العامه و وجهتهم نحو الاتجاه العقلی المتطرف، متطرف یعنی افراطی زیاده رو، و تطورت هذه الفکرتو و تفاقم خطرها به تدریج، این تفکر که بیانات کم است تطور پیدا کرد، اذ انتقلت الفکرتو من اتهام القرآن و سنه ای البیان الشرعی به نقص، از این که بگیم کتاب و سنت رو متهم بکنیم که از داره بیان کم داره، و عدم دلاله علی الحکم فی کثیر من القضایا، از این مرحله که بگیم کتاب و سنت خیلی از قضایا را ندارد چه بکنیم را پیدا بکنیم، تطورت الى اتهام نفس شریعت به نقص، این متطور شد به اینکه بگه اصلا خود شریعت در نفس الامر کم داره، و عدم استیعاب حال مختلف شؤون الحیات، فلم تعد المسئله مسئله نقصان فی البیان و توضیح بلکه تشریع الهی بالذات، رفت یه قدم جلوتر ده. حالا یه چیزی بگم تشبیه به این قضیه بکنم تو پرانتز یادتون باشه، آقای دکتر سروش کتاب قبض و بسط رو اول نوشت، نظریه رو مطرح کرد، گفتش که شریعت که قدسیه که ثابت و واحده، اما فهم از شریعت هم متکثره، هم بشریه هم خطاپذیر و نسبی، اول اینو نوشت نظریه رو. خب حالا علما مخالفت کردن چه؟ ایشون بعد نه تنها از این نظریه عدول نکرد، یه قدم رفت جلوتر، یعنی گفت شما معتل چی از الله هر جایی آیت الله جوادی میخواد نقد بنویسه آیت الله سبحانی نقد بنویسه برای باطی نیست. یه قدم رفت جلوتر اومد دست تجربه نبوی نوشت راجع فهمیده گفت که اصلا خود شریعت خودش متحول است و خطا پذیر است، اصلا فعل پیغمبر و پیغمبرم تابع عرف بوده. یه قدم رفت جلو، خاطریز رو برد جلوتر که اینجا سر و صدای علما هم بیشتر دیگه دیدید که بحثای زیادی به وجود آمده. اینا حالا ایشان میفهمد که این آجان اول گفتن بیانات شرعی نارساست، چه کنیم آجان؟ بریم سراغ مثلا قیاس و غیره. بعد یه درجه رفتن جلوتر یه قدم گفتن اصلا خود شریعت یه جاهای رو خالی گذاشته برای کی؟ برای فقها. بله. و دلیلهم علی النقص المزعوم فی الشریعه هو انها، دلیلشون چی چیه بر این که این نقص داره؟ انها لم تشرع لتبقی فی یا لتبقا فی ضمیر الغیب محجوبتن عن المسلمین. لم تشرع، شریعت که تشریع نشده است که در غیب بماند، در حجاب غیب بماند، مسلمان ها ازش خبری چه نداشته باشند. همینیست که هست دیگه، همینیست که هست. و این نما شرعت و بینت ان طریق الکتاب و سنه لکی یعمل بها و تصبح منها جنب الامه فی حیاتها. شریعت قرد اینه دیگه که در اختیار مردم باشه. و لما کانت نصوص الکتاب و سنه فی رأی العامه لا تشتمل، بعد میگن خیلی خب قاعده اینه که شریعت که در آسمان هفتم نمیماند که نه، در دنیا پیش مردم کجا آدرس بگیریم؟ آدرس کتاب و سنت. کتاب و سنت نمی نداره. حالا که نداره در قدم اول بگیم بیان ناقصه، در قدم دوم بگیم نه خب اصلا خدای متعال اراده نکرده بوده اینجا رو تشریع بکنه. این میشه مرحله در واقع لا تشتمل علی احکام کثیر من القبائل الصالحه. فیدل ذلک علی نقص الشریعه و ان الله لم یشرع فی الاسلام الا احکام محدوده و هی الاحکام التي جاء بیان آب الكتاب و سنه و ترک از تشریعه فی سائر المجالات الاخرى الى الناس او الى الفقهاء من الناس به تعبیر اخر لیشرعوا الاحکام على اساس الاجتهاد. این بیان ایشون عمر عبارت شد کنم خدمت شد. و قد رأینا ان الاتجاه العقلی المتطرف کان نتیجة لشیوع فکرت النقص و انعکاسها. این نتیجه اون نقص در بیان شعر بود. وحین تطورت فکرت النقص من اتهام البیان الى اتهام نقص الشریعه این عکس هذا تطور ایضا على مجال فکر سنی. این ترتبش به صلاح اثرش در این مجال حاصل شد و نتج عنه القول به تصریب. وقت نتیجهش قول به تصریب شد الذی وصل فیه ذلک الاتجاه العقل المتطرف قصارا مداه. در پایان به اینجا رسید. بعد برای توضیح میده دیگه. الان بعد خودتون انشاءالله خاصی جور همه صفحه 35 به بعد بود دیگه، 35 36 38 بود کلام کنم. المعالم الجدیده چاپ مکتبت و نجاح تهران. خب این دیدگاه متطرف بود. الان ببخشید من گاهی بر میگردیم باز این بحثا به هر حال هرچه روشنتر بشه تصویر ما کاملتر خواهد شد. آمدیم سراغ اون منهج یا رویکرد تفریطی. در جهان اهل سنت گفتیم مثل حنبلیه، مثل ظاهریه و ایضا مثلا اشعریه و یه حدی، حالا عمده اون حنبلیه است. گفتیم که احمد حنبل 241 ایشان خود مؤسس المنهج نیست، برخلاف شافعی، برخلاف مالک، برخلاف ابو حنیفه، بلکه منهج حنبلیه یا فقه حنبلی از آراء و سخنان و مطالبشون استفاده کردن. در واقع پیروان آمدن این مذهب را تأسیس کردن، منطقه خب به نام امام حنبل معروف شده به نام مذهب حنبلیه. ایشان اون مقداری که ابن قیم حالا یه عبارتی ایشون دارد درباره منهج آقای احمد حنبل که چه می کرد ایشان، اولا اساساً از فتوا دادن در اون چه که از صحابه و مثلا از تابعین و اینها چیزی نیامده بود پرهیز داشت. این حالا از سر کشا یعنی احتیاط میکرد، فتوا نمیداد. این یک. حالا وقتی که میخواست حکم یک مسئله ای را بیان بکنه، خب اول قرآن کریم، بعدم سنت، بعدم صحابه، اقوال صحابه، مخصوصا اونجایی که اجماع باشه، خب اجماعیات. اگر اختلاف میگشت ببینه کدوم یکی از این اقوال صحابه که اختلافیه، اصلا با کتاب و سنت از نظر او جورتره، هماهنگتره، به اون فتوا میداد در بین صحابه. از قول صحابه عدول نمیکرد، نه از مجموعش در نمیرد یه قول دیگری بده. فتنه اگر دو تا سه تا قول بین صحابه بود، از بین اینا انتخاب میکرد، منطقه میگشت ببینه کدوماش اصلا با کتاب و سنت اینا سازگارتره. اینم یک منبع. منبع بعدی میگویم که ایشان روایات مرسل و ضعیف را هم بهشون استناد میکرد، به قیاس نمیرن. ببینید مثلا ابو حنیفه دیگه اینجا که میرسی چکار میکرد؟ وقتی که کتاب نبود، سنت نبود، اقوال صحابه هم نبود، میرد سراغ قیاس یا میرد سراغ استحسان، هاکذا اون آیان دیگه. احمد هم بلی کار نمیکرد. یعنی یک مرحله دیگری هم برای استنباط خودش میرفت، اون روایات مرسل و ضعیف را هم استناد میکرد. اگر دیگه پیدا نمیکرد برای خب میدونید وقتی روایات مرسل و ضعیف و اینا را هم آدم قبول بکنه، دستش خودی بازتر میشه دیگه از نظر منبع، توجه میفرمایید. حالا اگر پیدا نمیکرد، اضطرار حاصل میشد، گفتن یعنی ابن قیم میگه اگر اضطرار حاصل میشد از قیاس استفاده میکرد. ببینید در واقع میشه اصل ثانوی استناد به قیاس، نه اصل اولی. دقت میکنه این روش ایشونه، بنابراین روش نقلیه در واقع، ایشون عقلی مثل اون مذاهب دیگه نیستش. آقای داوود اصفهانی هم که گفتم اون اصلا در ظاهر خیلی افراطی بوده، این مال اهل سنت، حالا دیگه بیش از این مقدار نیازی نیست ما اینو معطل بشه. اما میرسیم به شیعه. یکی از مسائلی که آدم متأسف و متأثر می شود با این که ما روایات کتاب کافی ما با عقل شروع میشه، کتاب حدیث دیگه، اولین کتابش کتاب العقل و الجهل، ولی متأسفانه در جهان شیعه یک حرکتی پیدا شد که حالا همین تفریقی به اصطلاح نسبت به عقل، ضد عقل، و آن حرکت اخباریه یا اخباریگری بود. به قول شهید مطهری، یکی از خطرناکترین و زیانبارترین حرکت‌های فکری در دنیای شیعه بود. و اگر مثل مرحوم وحید بهبهانی استاد الکل فی الکل قد علم نکرده بود، در مقابل اینها اینا را منکوب و سرکوب نکرده بود، الان ما نه ولایت فقیه داشتیم، نه حکومت اسلامی داشتیم، نه انقلاب داشتیم، نه هیچی نداشتیم دیگه، نه اصلا فقه پویا داشتیم. یعنی واقعا وحید استاد الکل فلکل وحید بهرانی شق القمر کرده اینجا، به قدر میان نفوذ پیدا کرده بودن، حالا داستانش که نرم میکنن، فوق العاده نفوذ کرده بودن، چون آدم های کمی هم نبودن. بعضی از شخصیت های مثل ملا محمد امین از سراغادی شخصیت خیلی اینا بدجسته ای هم بودن به لحاظ مشهوریت و جایگاه و علمیت و اینا، مخصوصا که ایشون اولم اصولی بود، بعد اخباری شد دیگه واویلا. میدونید دیگه وقتی یک کسی پیرو به یه منهجی باشه، شخصیت بدجسته بشه، بعد برگرده خیلی ضربه میزنه. ابوالحسن اشعری کمر معتزله رو شکوند. چرا؟ چون تا چهل معتزلی بود، شاگرد ابو علی جبایی بود، همدرس ابو هاشم بود، معتزلی بود. بعد یک روز جمعه رفت در مسجد بصره و گفتش که من از معتزله برگشتم و روش احمد حنبل را قبول دارم، آرایش را البته قبول دارم، منتها او ضد کلام بود، من کلام را هم معتقدم. یعنی در واقع با حربه کلام آمد به جان معتزله. معتزله دیگه قد علم نکردن از اون بند. خب این ملا محمد امین از سرآبادی متوفای 1023 یا حالا 33 یا حالا یقدر تو تاریخ به حال تو این اوائل که بوده، ایشان یه شخصیتی بوده که خب اجازه اجتهاد از امثال صاحب مدارک، صاحب معالم اینا گرفته، معروف بوده، برجسته. من تعریفش کردم تو اجازه هاشون، یعنی به عنوان یه شخصیت علمی. ولی حالا چه شد؟ یک مرتبه در مکه و مدینه مدت مجاور بود، دقیقا زمانی که عبدالوهاب ظهور کرد، محمد بن عبدالوهاب همون زمان ها، در نجد و شاه ولی الله دهلوی اهل حریص را در هند تأسیس کرد، ایشون هم اقواریگری را علم کرد. این حالا عجیب است ولی تقارن ها، یعنی ظهور پدیده وهابیت که یک نوع ظاهرگرایی است ضد تأویل و ضد عقل دیگه مستهزه دیگه ابن تیمیه و بعد محمد بن عبدالوهاب، این در نجد به وجود آمد در همون دوره ها. بعدم اون شاه ولی الله دهلوی هم اهل حدیث را در هند برپا کرد، کتابی هم دارم عن حجت الله البالغه. من یه وقت رفته بودم زاهدان این مدرسه مکی سخنرانی چندین سال قبل که میرفتیم همایش های زاهدان، بعد اینا چند نفرشون آمدن قوم آمدن به سلام به نظر منزل اونم آمدن، چند تا کتاب برای ما هدیه آوردن، یکیش همین کتاب شاه ولی الله دهلوی است که خب روش در واقع همین اهل حدیث و همین سلفیه و اینها را در واقع تأیید میکنه. مقصود این به وجود آمد، تدید آمد و این حرکت را ایجاد کرد. قرن 11 و 12 اینا دیگه خیلی سیطره داشتن. زمان صفویه در ایران شرایط اجتماعی جوری بود که با اینا مماشات میکردن. مثلا عثمانیه اون طرف بود، اگه یه خورده در داخل این اختلافات تشدید میشد از نظر سیاسی و اجتماعی برای ایران مشکل میشد. لذا اینا هم از این شرایط خلاصه خوب بهره‌گیری میکردن و فعالیت میکردن. در عصر قاجاریه ورق برگشت، شرایط اینا دیگه مطلوب نبود، چون این ارتباطات با دنیای غرب و بحثای جدید و نیاز به نظریه پردازی و عقل گرایی و اینا این فضا تغییر کرد کلن، توجه می فرمایید؟ لذا وضعیت برای اینا خیلی شدید شد، به قدری که اون ملا محمد میرزا محمد بسلا اخباری که خیلی هم افراطی و تون بوده نتونست دوام بیاره، مثلا از ایران خلاصه در واقع حالا یا گریخت یا تبعیدش کردن، بعد هم پشته شد، این شرایطشون تغییر کرد. در هر صورت حالا تفصیلا نمیخوام وارد بحث کنم، اخباریگری یک حرکت تفریطی یا ضد عقل بود که به وجود آمد. شهرستانی، حالا میخوام ریشه هاش رو هم اشاره کنیم بد نیست، عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و النهر یک عبارتی داره، من اینو ندیده بودم، یک کتابی میخواندم دیدم آدرس داده، دیشب رفتم خودم پیدا کردم ببینم این درسته یا نه. ایشون گفته است شاید اولین باری که از نظر منابع اخباریه به عده از علمای شیعه اطلاق شده است در کلام این آقای شهرستانی در ملل و نهر. رفتم دیدم که بله همینطور هست، یعنی این عبارت رو ایشون داره. میگوید، عبارت رو میخونم خدمتون، میگوید و کانون، یعنی الامامیه، چون بحثش راجع به امامیه است، و کانون فی الاول علی مذهب ائمتهم فی الاصول ثم لما اختلفت الروایات عن ائمتهم و تماد الزمان اختارت کل فرقه منهم طریقه. یه اول بر اساس روایات مشی کردن، بعد اختلافات تو روایات اینها شد، این فرقه هایی به وجود آمد، فصارت الامامیه بعضها معتزلتن، بعضی از امامیه معتزله شدن. مقصودش از معتزله شدن یعنی چه؟ این روش عقلی را برگزیدن. ملاحظه میکنید مقصودش این است که بعضی از علمای شیعه به روش معتزله شدن، این روش عقلگرایی، مثلا قسم قوه عقلی و قاعده لطف و مثلا این بحث ها را مطرح. البته ما اینا که حرفشون قبول نداریم اینجا، که ایشون میگوید که معتزله پرچمدار این بحث ها هستن. اینا دوستان مستحضرن تو بحث های کلام فصل ما بررسی کرده ایم و اون کتاب هایی که حقیر درآمد کلام اینا نوشتن که اینطور نیست، ما مبانی کلامی و اعتقادمون از خود ائمه گرفته می شود. آره معتزله نداریم، یعنی معتزله هم افتخار میکنم که از امیرالمومنین مثلا گرفتن اگه راست باشه، ما هم از امیرالمومنین گرفتیم دیگه، بعدم که ائمه دیگر همین کتاب کافی از کردم دیگه، کتاب عقل کافی اینه. حالا ایشون اینجور میگه اینا میخواستن جایگاه شیعه را با این تعابیرشون پایین بیارن که نه از خودشون چیزی ندارن، توفیلی یا اینن یا اونن، تاسفانه اینجور برخورد کردن. دقت میکنه، خدا رحمت بر شیخ مفید، در الفصول المختاره کتابی هست به نام الفصول المختاره که سگیر مرتضی رضوان الله علیه از المجالس و العیون شیخ استیاد کرده، خیلی کتاب خوبیه، مناظرات و مباحثات و ایناست. اونجا وقتی که میگوید اینا ما رو متهم میکنن که حرفمون از معتزله گرفته ایم، اینا شدیدن رد میکنه، میگه که ما هر چی داریم از اهل بیت است، از ائمه است، ما کجا و معتزله کجا. لولا قلت الدین، چه تعبیری داره، عصبانی شده، میگه اینکه به ما نسبت میدهید که ما از معتزله، این نشانه کم دینیه. حالا قلت الدینی یعنی نسبت دهنده دینش کمه، یا یه آدم کم دینی میخواد که بره دنبال معتزله امام صادق راه کنه، حالا هر چه معناش باشه. لولا قلت الدین، خب اصلا شهرستانی حالا این حرفش قبول نداریم، ولی میگوید معتزله شدن و بعضها اخباریه، اشاره دمیده، و بعضها اخباریه، اما مشبهه و اما سلفیه. عجیب تعبیر سلفیه هم ایشان اینجا به کار برده. حالا اینایی که اخباری شدن، اخباریه میدونید دیگه، یعنی به همین ظواهر اینو استناد کردن، یا مشبه شدن، اخذ به ظواهر بکنیم میشه تشبیه دیگه، یا سلفی. حالا سلفی که این میگه، آیه شهرستانی میگه که علمای سلف در متشابهات تعویل نمی کردن. دقت میکنید، تشبیه هم نبود، چه میکردن؟ تفویض میکردن، یعنی تعطف میکردن، میگفتن ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. از مالک انس شنیده دیگه این عبارت که معروف را که گفتن که الرحمن علی العرش استوا، یعنی چه؟ گفتش که الاستواء معلوم و کیفیت مجهولا و ایمان و بهی واجب و سؤال عنه بدعه. این میگه این، یعنی نباید بخوشید، به شما چه رفتی داره؟ سفیان ثوری میگوید آیات قرآن تفسیرها الامرار علیها، میگه تفسیرش اینه که اصلا چشماتو ببندی همینجور بری هی بخونی بری، یعنی نمیخواد تفسیر بکنه. این یک مشورش دیگه، ایشون میگه که حالا اینا اینطوری شدن، یعنی مثلا تفریجه، این غلط است. ما اینا رو واقعا نسبت به شیعه، حالا اگر هم بوده شذوذاتی بوده والله اعلم، حالا نمیتونیم، ولی اونی که در تفکر شیعه امامیه ما داریم اینا نیست، این بحثا اصلا وجود نداره که ایشون در حال اصطلاح اخباریه رو به کار برده. ولی یک نکته عرض بکنم، یه خوبه، ایشون اخباریه را در مقابل کلامیه به کار میبره، نه اخباریه در مقابل اصولیه. ملاحظه میفرمایید، اخباریه ای که الان ما هم میگیم ملا امین اثرآبادی و مدرسه، این در مقابل اصولیین هست. ایشان میگوید که و بین الاخباریت منهم و الکلامیت سیفون و تکفیرون، میگه بین این دو گروه کلامیه، اونه که اهل کلام بودن، و این اخباریه شمشیر، مثلا حالا اینو با هم دیگه درگیر شدن و دعوا کردن اینا. آدرس این مطلبی که عرض کردم الملل و النهل جلد 1 صفحه 165 و 172، دو جاست، یکی 165 یکی 172. خب این حالا یک ریشه تاریخی برای تعبیر. اونی که محل نظر ما هست اونطوری که عرض کردم اخباریه مربوط به مقابل اصولیه است. اگر اجازه می‌فرمایید دوستان، من یک عناوینی را به عنوان در حقیقت سرفصل‌ها یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم که اگر کسی می‌خواد درباره اخباری تحقیقی بکنه این محورها رو باید بررسی بکنه. یک، اولا تاریخ پیدایش و تحول اخباریه، این یک بحث. بعد عالمان و شخصیت‌های اخباری، حالا اینا بعضیشون تندرو بودن، بعضی یه خورده معتدل بودن، این یک بحث. اخباریه در 3 جا حرف دارن، اینا نباید قاطی بشه. یکی در معرفت شناسی، یکی در اصول دین، یکی در فروع دین. اینا اگر نگه تفکیک نکنیم بحث میپیچه، کلاف سردرگم میشه. پس یک بحث این هست که دیدگاه معرفت شناختی اخباریان، این بحث هایست که حالا امروز هم ما داریم دیگه در مورد معرفت شناسی، که اینا چی میگفتند، نقش عقل در اصول دین یا در علم کلام، از دیدگاه اخباریه نقش عقل در فقه یا در احکام شرعی، از دیدگاه اخباریه تفاوت‌های اخباریان و اصولیان، بعضی 40 تا بعضی بیشتر تفاوت بین این دو منهج ذکر کردن، حالا بعضیش خیلی شاخصه. نسبت اخباریان با اهل حدیث اهل سنت و نسبت اخباریان با فلسفه حسی جدید در غرب، اینا مطالبی است که جای مطالعه و بررسی داره. بخواه یه تحقیق آدم راجع به اخباریه بنویسه، این محورهایی که عرض کردم جای کار داره. خب اجمالا درباره اون تاریخ که اشاره شد دیگه به همین مقدار بسنده کنیم که آقای ملا محمد امین از سرآبادی شخصیت اول و در واقع مؤسس این مکتب و این منهج به شمار میره. ایشون متوفای 1033 هجری قمری است. البته حضرت استاد آیت الله سبحانی اینا رد میکنه این را در طبقات الفقها ها به یه دلیل، یا اون نمیگم، ایشون میگه متوفای 1036 در جلد 11 همه طبقات الفقها ها ایشون این مطلب را بیان فرمود. خب این مؤسس است و همونطوری که خدمتتون عرض کردم مجتهد بود و اجازه اجتهاد از صاحب مدارک داشت، از صاحب معالم داشت و تعریفش هم کردن از نظر علمی شخصیتش را. کتابی نوشت وقتی که مجاور بود در مکه و مدینه به نام الفوائد المدنیه فی الرد علی القائل بالاجتهاد و تقلید فی الاحکام الالهیه. اصل کتاب اسم کاملش اینه، الفوائد المدنیه فی الرد علی القائل بالاجتهاد و تقلید فی الاحکام الالهیه، که گفتم در 1031 این را تألیف کرده، یعنی چند سال قبل از وفاتش. یک مقدمه داره کتاب و 12 فصل و یک خاتمه. مرحوم خونساری در روضات الجنات خلاصه‌اش را آورده. با لحن بسیار تند و شدید مجتهدان و اصولیان را مورد نقد قرار داده. بعضی از چهره‌های دیگر اخباریه که بعضشون هم گاهی معتدل‌ترند، مرحوم علامه اول مجلسی متوفای 1070، ملا عبدالله تونی بشروی متوفای 1071، شیخ عبدعلی ابن جمعه عروسی مؤلف نور الثقلین متوفای 1112، سید نعمت الله جزائری که زیاد شنیده این صاحب کتاب است و نظریه پرداز در این مکتب هست، ایشون هم متوفای 1112، شیخ خر عاملی صاحب کتاب وسائل شیعه معروف متوفای 1104 هجری قمری، البته اینا معتدل‌ترن مثل مرحوم شیخ خر و اینا، و شیخ یوسف بهرانی مؤلف کتاب حدائق الناظره متوفای 1186 که این معاصر است با مرحوم وحید بهبهانی و خیلی اینا درگیری داشتن و مرحوم وحید حتی نماز خواندن پشت سر صاحب حدائق را تحریم کرد و این اگه این تاکتیک ها را به کار نمی گرفت شاید موفق نمی شدن، زودشون به اینا نمی رسید، ولی بالاخره موفق شدن و اینا دیگه هی به صورت مزمحل شدن. خب حالا شما میگید که این چجور اینجور شدید برخورد کردن، اینها میدونید دیگه به عنوان یک همونجور کسی هم تاکتیکه، یعنی در درون این را مثلا اینکه عادل ندانه، اما چون این کار را بر ضرر مذهب میداند این ضررش را میخواد جلوش را بگیره، توجه میکنه، یعنی ممکنه که ازش تعریف هم بکنه، خوبیش هم بگه، اما بگه این روش و این کار خطرناکه، این را باید جلوش را گرفت. این عیبی نداره، اونا مجتهدن است. ناقدانی بر اخباریه نقد نوشتن، چند نفرش نام ببرم، سید نورالدین عاملی برادر صاحب مدارک، برادر ایشان، کتاب از شواهد المکیه، این رد نوشته از بر همون الفوائد المدنیه. سید علی دلدار هندی ایشون کتابی دارد به نام اساس الاصول، رد اخباریه است. شیخ جعفر کاشف القطاع کتاب کشف القطاع در واقع با منهج اصولی رد بر اخباریه تنظیم شده. دیگه برجسته ترین ناقد و منتقدش که مرحوم وحید بهبهانی است که خدمتتون اشاره کردم، اینم راجع به همیشه این نکته اجمالاً معرفی اینها. اما حالا بحث معرفت شناسی که به نظرم فرصتش نیست که مطرح بکنیم، اگر آیان فرصت میکنید و مایل هستید یکی همین کتاب مرحوم آقای شهید صدر را ملاحظه کنید در رابطه با مقایسه روش معرفت شناختی اخباریه با روش اصالت حس جان لاک و دیوید هیوم و فرانسیس بیکن انگلیسی. خب این مرحوم صدر چون تو این حوزه صاحب نظره دیگه، میدانید که خیلی برجسته است. کتاب فلسفتنا بخش اولش نظریت المعرفه هست، یعنی بخش اول این کتاب، کتاب فلسفه معرفت شناسی، اولین متفکری که به صورت منظم بحث های معرفت شناسی را آورد مطرح کرد مرحوم آقای صدره. بعد البته جناب آیت الله مصباح در کتاب آموزش فلسفه همین روش را گرفته، یعنی اول آمده بحث های معرفت شناسی کرده. حالا مرحوم شهید مطهری و علامه طباطبایی در اصول فلسفه اینا هم دارن اینها را. خب این یک جا هم کتاب معالم الجدید اوائلش. یکی مرحوم آقای مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان، حالا اینی که بنده دارم، هر میشهد که صفحه 84 اونجا یک حرفی را از مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنه که میگه ایشون بروجرد بودن، من رفتم خدمتشون و درباره منشأ تفکر اخباریه مرحوم آیت الله بروجردی یه حرفی زد که میگه من حالا افسوس میخورم کاش سوال کرده بودم که این مطلب را که ایشون بیان میکنن درباره اینا از کجا پیدا کرده. دیگه من نپرسیدم و دیگه بد نشد که بپرسم. حالا این روش تأملی دوستان داشته باشید ان شاء الله که بررسی بکنیم جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.